تبعات بسیار سوء درآمیختن دین و باور و عقیده رو با زور و قدرت و دولت در عصر معاصر ما ایرانی ها متاسفانه دیدیم. آنچه که در اروپا اتفاق افتاد مدت ها پیش و منجر شد بالاخره به جنبش لایسیته و امروز به مناسبتی که عرض میکنم در خدمت شما عزیزان در این مورد گفتگوی خواهیم داشت. امروز 8 مرداد ماه 1403 هستش، برابر با 29 جولای 2024. مناسبت عرایض امروز من جلسه ای بود که به اتفاق عده‌ای از هموطنان تو امریکا صحبتی داشتیم. از قرار تعدادی از هموطنان کلیمی ما هم در اون جلسه حضور داشتن، صحبت کشیده شد به آقای نتانیاهو و عرض شود که اسرائیل و بدین طرف. واسم پیش اومد که این بحث که این جلسه که عرض کردم مربوط به قبل از 7 اکتبر 2023 هستش، ولی بعد از اون هم با هموطنان دیگری این مسئله تکرار میشه. صحبت‌های مختلف در مورد لایسیته و در مورد سکولاریسم که به خصوص برای ما ایرانی‌ها بسیار واجب هستش که اینو به بحث بگذاریم. لایسیته گفته شده، ترجمه انگلیسیش، جدایی دین از، حالا اونا میگن کلیسا، ما در فارسی و اسلام باید بگیم لابد از مسجد، ولی اصلاح بکنم، جدایی دولت از کلیسا یا از مسجد. ولی این یه مقدار دقیق کردن لازم داره. یک سری تعاریف رو بایستی که اول بذاریم جلوی رومون، ببینیم راجع به چی صحبت میکنیم، که بی خودی جنگ و دعوا و دست به گریبان شدن در پی نداشته باشه. متاسفانه در شرط بسیار بدی که قرار داریم هممون، چون اونا که داخل ایران هستیم یه جور، که اونا که خارج از ایران هستیم یه جور دیگه، که عصبانیت ها و عصبیت ها و این چیزها متاسفانه به خاطر فشارهایی که وجود داره، جنگ روانی که به ما تحمیل کردن قدرت‌ها، به خصوص قدرت داخلی، متاسفانه این فشارهای روحی، روانی، احساسی، عاطفی خیلی زیاد هست و این ممکنه که یک واکنش‌های سوء تطابقی، مالادپتیو رو همراه خودش داشته باشه. پس بیایم اول ببینیم راجع به چی داریم صحبت می‌کنیم. گفتیم جدایی دولت. دولت منظورمون چیه؟ چرا باید اصلا بگیم، روشن بکنیم این قضیه رو که گفتیم دولت منظورمون چیه، برای چی، چه لزومی داره که اصلا از اینجا شروع بکنیم؟ ها، در بسیاری از سخنرانی ها، مقاله ها، مصاحبه ها میبینیم که 3 تا کلمه رو با همدیگه به صورت جابجایی مصرف میکنه. من عرض کردم جدایی دولت، ولی میگن جدایی حکومت و میگوین جدایی سیاست از دین. خب حالا کدوم یکی؟ همین رو کلمه اولیش پافشاری بکنیم، به نتیجه برسیم، ببینیم بالاخره کدوم یک. دولت و حکومت اول بهش بپردازیم. دولت و حکومت در کشوری مثل ایران همیشه به صورت جابجایی استفاده شده، یعنی هیچ مشخص نیست که دولت کدومه، حکومت کدومه. از قدیم مثلا میگفتن مثلا دولت شاهنشاهی ایران حکومت دکتر محمد مصدق. اونم چیزی هستش که تو ذهن من آموخته شده و به اون عادت کردم و برای همین به همین ترتیب تعریفش میکنم. دولت شاهنشاهی ایران، حالا اون دولت 3 قوه داشت دیگه، قوه مجریه، مقننه و قضاییه، و گفتن که حکومت دکتر مصدق. یعنی چی؟ یعنی قوه مجریه رو گفتن حکومت. حالا میگم این چیزیست که حالا در ذهن من آموخته شده. در ذهن هیچ دعوایی ندارم که دولت کدومه، حکومت کدوم یکی هست، برای اینکه در واژگانی که بیشتر امروز به کار برده میشه، دولت رو به عنوان قوه مجری ازش استفاده میشه. مثلا دولت رئیسی، دولت پزشکیان، دولت خاتمی، روحانی، از این حرف. ولی اون چی که من همیشه به کار بردم، منظورم از دولت مجموعه 3 قوه بوده، نه قوه مجریه. از قوه مجریه چیزی که تو ذهن من هست حکومت هست. در نتیجه وقتی که به نوشته های من یا صحبت های من توجه می فرمایید، این تفکیک و تمایز رو اگر که تو ذهنتون داشته باشید، یک سری سوء تفاهم ها به اصطلاح اصلا پیشگیری میشه، چه برسه به اینکه به اصطلاح مزاحم کار آدم بشه. پس دولت رو، اون چیزی که در بحث من استفاده میکنم و بسیاری دیگه ای هم ولی واسه اینکه مشخص بشه مجموع سه قوه بوده که حالا یک ما شاخه چهارمی رو هم پیشنهاد کردیم، شاخه رسانه‌های ملی همگانی به مثابه شاخه چهارم دولت. اون سه شاخه دیگرش هم هست، شاخه مقننه، شاخه قضاییه و شاخه مجریه. اون شاخه مجریه به معنای حکومت است در به اصطلاح ارتباطاتی که من سعی میکنم با مخاطبین خودم داشته باشم. پس گفتیم جدایی دولت با این تعریفی که عرض کردم، یعنی مجموعه سه یا ترجیحاً چهار قوه که عرض کردم. خب حالا یه چیزی هم یادم اومد، در آخرین اعلامیه‌ای که از دولت شاهنشاهی ایران داده شد، اعلامیه حکومت نظامی بود. بعد از اون قضیه 17 شهریور در اون هول و هوش و این حرفا، به اصطلاح اون کسی که حاکم نظامی تهران بود اعلامیه‌ای رو که پخش کردن گفتن دولت شاهنشاهی ایران. خب حالا از اینم بگذاریم، پس در نتیجه راجب دولت داریم الان صحبت میکنیم به عنوان مجموعه چهار شاخه. شاخه چهارمی به عنوان پیشنهاد رسانه های همگانی ملی که بودجهش مردم میپردازن به عنوان شاخه چهارم. شاخه اول و دوم و سوم هم هست، مقننه و قضاییه و مجریه یعنی حکومت. خب گفتیم جدایی دولت، حالا مشخص شد منظورم چیه. خب یه چیز دیگه هم گفته میشه، میگن جدایی سیاست از دین. خب حالا سیاست رو میشه گفت از دین میتونه جدا باشه؟ نه نمیتونه، نمیشه گفت. با تعریفی که از سیاست داده میشه میبینیم که در دموکراسی های مثلا اروپایی هم مثلا حزب مسیحی دموکرات داریم توی مثلا آلمان، توی سایر جای اروپا هم کسانی که خودشون رو مشخصاً واویه حزبایی که خودشون رو مشخصاً به یک دینی تعریف میکنن، دموکرات مسیحی ها. حالا شاید یکی از آشناترینشون باشه به گوش ما ایرانی ها. خب پس منظورمون از سیاست چی هست؟ اینم باید تعریف بشه به چندین و چند علت. از دید من سیاست به معنی تدبیر امور هست، تدبیر امور. از این دید یک کسی که به اصطلاح باور داشته باشه که باید به تدبیر امور خودش، امور شخصی خودش بپردازه، سیاست روزانش رو تعیین بکنه و اجرا بکنه، و یک شخصی که در یک مثلا یک شرکتی، کارخونه، جایی کار میکنه، اون سیاست ها تدبیر و امور اون شرکت و کارخونه رو اجرا بکنه، و به طریق اولا یک شهروند، یا بهتره بگیم هر شهروندی در تدبیر امور روزمره دولت بایستی که حاضر باشه، مشارکت بکنه. یادآوری میکنم که آنچه که مطلوب هست یک دموکراسی است، یک دموکراسی مشارکتی است، یک دموکراسی مشارکتی مستقیم هست که با مشورت مردم، دموکراسی مشارکتی مشاورتی مستقیم. خب اگر که چنین تعریفی از سیاست نداشته باشیم و تعریف سیاست رو فقط منحصر بدونیم که کی رئیس، کی نخست وزیر، کی معاون اول، کی وکیل مجلس، کی قاضی القضات، کی چطور، اون نمیرسه به اینجا. اصلا میشه یه مانعی واسه مردم سالاری مستقیم مشارکتی مشاورتی. اینا نکات ظریفی هستش که اصلا در نحوه فکر کردن ما در مورد وضعیتی که الان داریم، نه اینکه سیاست حالا بیام تحلیل بکنیم که مثلا در امریکا کی رئیس جمهور خواهد شد کی نشد، اینا اونا جای خود، ولی اینه که الان این سرنوشتی که داریم رو آخه باید یه جوری بالاخره درستش بکنیم دیگه. از غیب که نمیان، از کره مریخ که نمیان سرنوشت ما رو درست بکنن، بایستی که به اصطلاح خودمون به خودمون رجوع بکنیم. خب با تعریف درستی از این مفاهیمی که عرض کردم خدمتون، با تجربه دخالت دین که ضد دین البته در امور دولتی در کشور ما بوده، این تعریف ها بسیار مهم میشه. پس عرض کردم که سیاست رو من تدبیر و امور تعریف میکنم و از این لحاظ همه شهروندان بایستی که در همونطور که در تدبیر امور شخصی و خانوادگی و حرفه‌ای و تحصیلی و اینجور چیزها مشارکت فعال دارن واسه ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر برای خودشون، در سرنوشت جمعی هم به همین دلیل بایستی که هر شهروندی بایستی که دستور نمیدم و اگر که میخواد یک سرنوشت خوب و خوبتری رو داشته باشه، با این تعاریف که خدمتون عرض کردم اون بایدش مشخص میشه و اجبارش مشخص میشه. خب حالا پس نمیتونیم بگیم جدایی سیاست از دین. چرا نمیتونیم بگیم؟ برای اینکه هر انسانی که به تدبیر امور میپردازه یک نظری داره، یک ایدئولوژی داره، یک باوری داره، یک به یک دینی، به یک مرامی باورمند هست. نمیتونه نباشه. یکی کمونیسته، یکی لیبرالیسته، یکی کپیتالیسته، یکی مسیحیه، یکی باهائیه، یکی آتئیسته، یکی اگنوستیکه، یکی باورمنده و میتونه مسلمون باشه، میتونه باهائی باشه، میتونه مسیحی باشه، کلیمی باشه، هرچی. خب اون باورهای دینیش، باورهای مرامیش، باورهای ایدئولوژیکش نمیتونه در تصمیمهای روزانه شخصیش دخالت، شخصی رو داریم هنوز حرف میزنیم، نمیتونه دخالت نداشته باشه. مثلا یک شخصی که باورمند به شدت به کاپیتالیسم، سرمایه سالاری، در مقایسه با یک شخصی که باورمند هستش واقعا به سوسیالیسم، اینا دو تا زندگی کاملا متفاوت با هم دیگه دارن. در زندگی خصوصی شخصی خودشون دارن راجع به تدبیر امور صحبت میکنن و به باز به طریق اولا در تدبیر امور جمعی و ملی این باورها نمیتونه وارد نشه. پس نمیتونیم بگیم جدایی سیاست از مرام یا دین. این راجع به کلمه اولش به نتیجه رسیدیم. سه تا کلمه رو به صورت جابجایی به اشتباه بسیار غلط و شاید هم غلط خطرناکی استفاده میشه: جدایی دولت، جدایی حکومت، جدایی سیاست از دین. مشخص شد که بهتره بگیم جدایی دولت. حالا اون میگه جدایی به اصطلاح دولت از کلیسا، ما میگیم یا اونایی که میگن از مسجد، یا بعضیا میگن از دین، بعضیا میگن از مذهب. خب این رسا بنزه کافی رسا هست؟ نه، از دید من نیست. اولا مسجد که خب همه که تو ایران مسجد نمیرن، حتی مسلمان‌هاش هم همینجور. اونا که مسیحیان چطور؟ پس اونا جدایی در ایران نمیتونیم بگیم جدایی، فقط باید بگیم جدایی دولت از مسجد، نباید بگیم جدایی دولت از کلیسا در ایران. میبینید چقدر مضحک میشه. یا جدایی به اصطلاح سینگاگ یا کنیسه از دولت، مال عرضم به خدمت شما کلیمی های هموطنمون در داخل ایران، پس اونم نمیشه بگیم. پس اینه که بگیم مسجد که دیگه کاملا اصلا از بحث خارج میشه با این توضیح که دادم. خب جدایی دولت از چی بگیم؟ پس جدایی دولت از مذهب، یعنی مثلا مذهب، آخه یه دین داریم، یه مذهب داریم، دین اسلام، مذهب شیعه، مذهب سنی، دین مسیح، دین مسیحیت، مذهب کاتولیک، مذهب پروتستان مثلا. خب حالا پس نمیتونیم بگیم جدایی دولت از مذهب، باید بگیم جدایی دولت از دین. حالا دین رو، دولت رو کی میسازه؟ آدم ها میسازن. خب میتونیم بگیم جدایی دولت که آدم ها میسازنش در قوه های مختلف، شاخه های مختلف دولت، آدم ها میسازنش و به این نتیجه رسیدیم که آدم نمیتونه بدون باور باشه. پس میتونیم بگیم جدایی دولت از دین، یا اگه بخوایم دقیق تر بگیم چی باید بگیم؟ باید بگیم جدایی دولت از نهاد دین. یعنی چی؟ یعنی یک کسی که خودش رو یک واسطه‌ای میخونه بین انسان و خدا. اصلا همچی چیزی بیمعنیه. ارتباط از دید من، از ارتباط انسان با خدا و اون موجود لایتناهی نامتعین، واسطه نمیخواد. به محض اینه که یه واسطه گذاشتی وسطش، اصلا کار خراب میشه همونطور که شده. پس دقیق ترش میشه جدایی دولت از نهاد دین. یعنی چی؟ یعنی آخوندای خودمون، به قول به اصطلاح متداولی که اونا رو خطاب میکنن، یا چی؟ یا کشیشای کلیسا با اون باوری که داشتند در قرون وسطا و دوران تفتیش عقاید و اونجور چیزا، در اون عصر تاریک دین مسیحیت در اروپا، یا حالا بگیم حاخامایی که مال دین یهود هستن و سایر دین ها. اونا بیان وسط کار، اونا بگن چی درسته چی غلطه، که ما بر اساس اون نهاد دین تصمیمای دولتیمونو بگیریم، قانون اساسی رو بنویسیم، تدوین کنیم. نه، نمیشه. از توش در میاد همینی که در ایران آقای ولی مطلقه با خداوند و امام زمان ارتباط داره با امام زمان، ولی برای حفظ نظام میگه جان امام زمان رو هم باید فدا کرد. ببینید چقدر مسخره و بچگانه میشه. میگه که من ولایت مطلقه فقیه دارم بر مسلمین جهان، در ایرانم اختیارات من، کف اختیاراتم قانون اساسی، سقفشم حالا فکر کنم اعلی علیینم باید بره بالاتر، از خدا میزنه بالاتر، مثل فرعون که زده. این مال دین، عرضم به خدمت شما، اسلامش که ما داریم باش دست و پنجه باش نرم میکنیم. خب حالا در این فقط مربوط به دین اسلام هست؟ نه. چی دوباره خیلی جلوی چشممونه؟ صهیونیسم و دین یهود. یه مثال میزنم. بر اساس متون مذهبی، نهاد دینی یهودیت کلیمی میگه که ما یهودی ها قوم برتر هستیم. یعنی با تبعیض وارد صحبت میشه اصلا. حالا من خیلی تعجب میکنم از هموطنان عزیزی که یهودی هم نیستن ولی طرفداری میکنن از صهیونیسم، طرفداری میکنن از نتانیاهو، طرفداری میکنن از اسرائیل. اون رسمن داره میگه که تو دونی، تو پستی، تو مادون من هستی، مادون منی که یهودیم، منم که برترم. تو هم به صورت به اصطلاح خبه حال، من واسه گذران امورم برده و خدمتکار اینا لازم دارم دیگه، تو بیشتر از اون نیستی. خودشون میگن. توی یه جلسه فیلمش دیدم، یکی از این حاخاما توی مثل همین جلسات عقیدتی سیاسی که واسه قوای انتظامی نظامی امنیتی اطلاعاتی ماها میذارن آخوندهای توی کشور ما، اونام همینجور تو اسرائیل اومده رسمن آقا میگه که به نظامی ها ما قوم برتر هستیم، بقیه خلق شدن واسه بردگی ما، برای خدمت به ما. خب توی غیر کلیمی ایرانی چطور میتونی بپذیری بردگی رو، خدمتکاری رو، نوکری رو، کلفتی رو؟ چرا؟ چون خیلی سرلجی با آخوندا در ایران، با معممین در ایران. این آخه از چاله در بیاد آدم بیفته تو چاه میشه که. یکی از بیشترین عوامل خارجی، مهمترین عوامل خارجی ادامه عمر این رژیم همین صهیونیست ها، صهیونیست فر به طور کلی در تمام دنیا بوده، نه فقط اسرائیل. خب دیگه چی میگه؟ میگه که ما که قوم برتر هستیم، بقیه که حالا خدمتکار برده فلان از این حرفا، ولی یه عده‌ای هستن که بهشون میگن امالقه. امالقه بر اساس متون مذهبی دین یهود، دین ادعایی یهود که اینها خامو میگن. چی اون امالقه؟ یه قومی بوده مال 2000 سال پیش، اینا جنگ و دعوایی داشتن با قوم یهود. تو اون متون دینی اومده که بایستی که عرضم به خدمت شما این امالقه رو، در ضمن ما هم جزو امالقه میشیم، بنابر گفته مستقیم آقای نتانیاهو در سخنرانی چند سال پیشش توی زندان آشویتز به مناسبت سال روز هولوکاست، ایرانی ها رو گفت امالقه. از 7 اکتبر 2023 تا حالا چندین مقامات عالی رتبه اسرائیل و چندین مقامات عالی رتبه مذهبی، چه سیاسی چه مذهبی اسرائیل، از این امالقه در مورد مسلمان ها به خصوص فلسطینی ها اسم بردن. که حالا اون 2000 سال پیش دعوا شده، حالا حکم شرعیش چی چیه؟ میگه با اونها جنگ بکنید، اونها رو شکست بدید، همشون رو بکشید، از مرد و زن و بزرگ و کوچیک و هر حتی شیرخوارشون رو هم بکشید. خب اینجوری میشه که با این مغزشویی اون گول خورده که خودش رو رسونده به درجه حیوان وحشی توی خیابونهای تهران، به قول مادرش که زجه زجه میزد، میگفتش که من دیدم که بچه منو هیدر هیدر میکردن و بهش تیراندازی کردن، به سر و صورتش تیر زدن، کشتنش. خیلی هم احساس عرفانی و مذهبی هم بهش دست میده، درست مثل همون سرباز اسرائیلی که بچه ها رو میکشه. الانه داره نزدیک میشه به 40,000 که شماره شده بنابرای جورنال طبی لنست، اون آماری که به اصطلاح بر اساس داده های میدانی برآورد شده، 170-180 بلکه بیشتر از اون تا حالا کشته شدن. خدا میدونه چند نفر زیر آوار ناپدیدن، تو خیابونا کشته شدن. توی جلوی تلویزیون میاد قشنگ میگه که من دنبال بچه های کوچیک میگردم که بکشم، توی اینستاگرام هم گذاشتم، میخنده و با کمال به اصطلاح افتخار میگه، خیلی هم لابد احساس دینداری میکنه. خب حالا این در مورد اسلام گفتیم، در مورد دین یهود گفتیم، دین مسیح چطور؟ اونم همینجوره، فقط مربوط به انکیزیسیون و اون دوران تلخ و تاریک تفتیش عقاید میشه قبل از رنسانس؟ نه، الان هم هست. بله، چطور؟ یه سری اوانجلیک هایی بودن قبل از اینه که صهیونیست به این ترتیب بشه که شده، حتی میگفتن که یهودیا از سراسر دنیا بایستی که برن فلسطین، اون موقع اسرائیل نبود هنوز، و این مهاجرت به اصطلاح کلی هستش که جنگ و دعواهایی رو ایجاد خواهد کرد و در نتیجه زمینه ظهور مجدد مسیح رو فراهم خواهد کرد و عیسی مسیح تا 1000 سال بر زمین حکمرانی خواهد کرد. یه عده‌ای پیدا شدن وقتی که یهودی ستیزی از کلیمیا، به خصوص در بریتانیا، وقتی که یهودی ستیزی خیلی بالا گرفت در اسرائیل، در اروپا ببخشید، بسیاری از یهودی‌ها می‌خواستن مهاجرت بکنن مثلا به بریتانیا. خب اون کی جلودارش بود؟ از جمله شاید به خصوص شاید مهمترین عامل یهودی‌های پولدار بریتانیا که با اون اعلامیه‌ای که دادن و با اون عرض شود که فعالیت‌هایی که کردن گفتن که نخیر، بهترین جا واسه یهودی ها اینه که برن کجا؟ برن فلسطین. اولا اونا یهودی های پولدار رو میپذیرفتن، ظاهرن یک زد و بند و بدبستونی هم با حزب نازی داشتن حتی، که یهودی های پولدار رو مثلا اونا خارج بشن از هولوکاست برجهند، طبق اسنادی که خودشونم بهش ارجاع میدن. ولی اگه قرار بود همه این کلیمیای بی پول مهاجرت بکنن در اون شماره‌های بسیار زیادی که داشتن به انگلیس، که خود این یهودی‌های پولدار وقت یه خود ناجور میشد داستانش، به خصوص که بسیاری از اونها این مال بسیار اروپای شرقی بودن و این کلیمیای پولدار انگلیس این به اصطلاح عقاید بولشویکی و اینجور چیزا رو ازش نگرانی داشتن که نبادا حالا بیان برای اونا به قول معروف شاخ بشن، حالا بخوام توی عرشبت که بریتانیا هم انقلاب بکنن. گفتن که نه، شما اصلا بر اساس متون مذهبی یا دینی یهود باید برید فلسطین و زمینش رو فراهم کردن، مهاجرتشون دادن به سرزمین فلسطین. چی گفتن؟ گفتن که ما ملت بدون سرزمین هستیم، میریم به سرزمین بدون ملت. یعنی تمام اون سرزمین که به قول خودشون از نهر تا بحر، از رودخانه تا دریای مدیترانه ادامه داشت، اون موقع که اردن و این حرفا که نبود که، اونا اصلا خالی از سکنه بود به ادعای دروغین اینها. شعار خانم گلدمایر هم از جمله چیز کسایی بود که اینو الان یادم افتاد، یه فیلمی رو ازش دیدم. ما یعنی کلیمیا مردمان بدون سرزمین، میریم به سرزمین بدون مردم. این شد که زمینه اون مهاجرت بزرگ در به اصطلاح سالهای 1940، دهه 1940 شروع شد و ادامه پیدا کرد و تا به اصطلاح رسمیت پیدا کردن دولت اسرائیل. خب حالا پس ما ایرانیا، چه در داخل ایران چه در خارج ایران، اینه که میگیم لایسیته. اولا خوبه راجع به این صحبت بکنیم و فکر بکنیم یا بده؟ فکر نمی‌کنم تلاش زیادی لازم باشه که ایرانی‌ها رو متقاعد بکنیم، حتی باورمندان، شاید به خصوص باورمندان، برای اینکه بیشترین کشدار از مسلمان‌ها رو این چیزی که خودش رو ادعا می‌کنه جمهوری اسلامی هست کرده. شاید هیچ دولت دیگه‌ای به اندازه دولت جمهوری اسلامی در ممیزین مسلمون کشی و به خصوص آخون کشی نداشته. در نتیجه بحث لایسیته رو شاید باورمندها بسیار بیشتر از ناباوران به اسلام یا به هر دین دیگه‌ای علاقمند باشن که بشنوند و براشون مهم باشه که بشنوند. از دید من یک تأکید مؤکدی رو اینجا لازم می‌بینم که لایسیته به معنای دین ستیزی نیست، آنچه که جنرال‌های جنگ روانی تبلیغ می‌کنند. لایسیته به هیچ وجه به معنای دین ستیزی نیست، بلکه احترام به عقاید و ادیان مختلف است. پس چی شد؟ گفتیم جدایی دولت از نه مذهب نه دین که از دستگاه دین، نه جدای حکومت نه جدای سیاست، جدایی دولت از دین. حالا به دین ختم میشه اگر که یه باور غیر دینی درامیخته بشه با دولت، چطور؟ اون که اشکال نداره یا داره؟ خیلی اشکال داره. مثال داریم بزنیم؟ بله. کجا؟ روسیه شوروی. اونا که ضد دین بودن، ضد دین بودن و دولت درامیخت با مرام، مرام غیر دنیوی، غیر دینی، مرام دنیوی، چی؟ مارکسیسم، که تبدیل شد در دست دولت به لنینیسم، که تبدیل شد در دست دولت به استالینیسم. یا دیگه کجا؟ در چین. ماویستم ضد دینی، اونا تفکرات ضد دینی داشتن. حالا تفکرات غیر ضد دینی چی؟ حالا مثلا در همین امریکایی که ما هستیم، چیه مرامشون؟ کپیتالیسم، سرمایه سالاری. اون چطور شده وقتی که درامیخته با دولت؟ فاجعه‌ای که در تمام دنیا شاهدش هستیم. هیچ مرامی نبوده در تاریخ بشریت که به اندازه سرمایه سالاری صدمه بزنه به بشریت، به محیط زیست، به طبیعت. خشونت و خشونت گستری رو هیچ مرام دیگه‌ای در طول بشریت ابعاد کیفی و کمیش حتی نزدیکم نمیشه به سرمایه سالاری، آنچه که الان داریم میبینیم. و خود اندیشمندان در داخل خود همین امریکا و اروپای فعلی هستند که میگن که بایستی که این سرمایه سالاری رو نفی بکنیم و جایگزینش بکنیم با یک نظام اقتصادی حقوقی، حقوق مدار. خب پس دوباره بخوایم دقیق بخوایم در یه جمله بگیم لایسیته رو، میشه جدایی دولت از دستگاه دینی و مرامی، از هر مرامی. یعنی اینی که گفتم سرمایه دار یکی باشه، یکی کمونیست باشه، سوسیالیست باشه، مسلمان باشه، کلیمی باشه، مسیحی باشه، اونا نمیتونه نباشه. یه به اصطلاح ربات، آدم کامپیوتری که شما نمیتونید بذارید رئیس جمهور، اون یه باورایی داره بالاخره، ولی اون قانون اساسی که نوشته میشه باید کاملا جدا باشه از هر دین و مذهب و مرامی، چه باورهای دینی چه باورهای دنیوی. خب این چجوری میشه؟ مگه میشه آخه یک حالا دولت شناسنامش چیه؟ قانون اساسیه دیگه. خب هر پدیده، به خصوص یک پدیده اینجوری، میتونه اصلا بدون باور باشه؟ میتونه بدون مرام باشه؟ هیچ قانون اساسی در دنیا وجود داره که بدون مرام باشه؟ اونی که توی چین، اونی که توی شوروی بود، اونی که در امریکاست، اونی که در بقیه جاهای دیگه، نه، نمیتونه بدون مرام باشه. شناسنامه دولت قانون اساسی است، ولی چجور اونو به اصطلاح مرام قانون اساسی رو چی بگیم باید باشه تا این به اصطلاح نگرانی که ما در مورد لایسیته داریم ملحوظ بشه، بهش رسیدگی بشه؟ چی میتونه باشه که نقطه مشترک یک قانون مشترک همه انسان هاست، بدون هیچ تبعیضی، در هر مکانی، در هر زمانی؟ حقوق. حقوق هستند که همه مکانی، همه زمانی و همه کسانی هستند بدون هیچ تبعیضی. وقتی که یکی رئیس جمهور شد، نخست وزیر شد، وکیل مجلس شد، قاضی دادگستری شد، گرداننده شاخه چهارم رسانه‌های ملی همگانی به مثابه شاخه چهارم دولت شد، اون میتونه هر باوری رو که دلش میخواد داشته باشه و بر اساس اون باور مردم انتخابش میکنن، ولی حیطه عملش نمیتونه خارج از قانون اساسی باشه. قانون اساسی که لایکه، قانون اساسی که لایکه، گفتیم که لایسیته ضد دینی، دین ستیزی نیست، مرام ستیزی نیست، پس یک قانون اساسی لایق چی میتونه، بر اساس چی میتونه باشه، باورش، ایدئولوژیش، مرامش چی میتونه باشه که تمام این عرایضی که ظرف این چند دقیقه خدمتون عرض کردم بتونه بهش برسه حقوق. الان ببینید جنگ و دعوایی که بین به قول معروف اپوزیسیون وجود داره اینه که لایق نیستن. حتی اون حزبی هم که خودشو لایق میخونه، اپوزیسیون لایق میخونه یا سکولار میخونه، اون اگر که به یک قانون اساسی کاملا لایق بر اساس حقوق باور نداشته باشه، یه جای قضیه گیر پیدا میکنه و یه جای قضیه سرشاخ میشه با اونی که خودشو سکولار میگه، با اونی که خودشو سوسیالیست میگه، با اونی که خودشو مثلا مشروطه خواه میگه، با اونی که خودش رو طرفدار سرمایه سالاری میگه، با اونی که خودش رو لیبرال میخونه. ولی همه اینها از سلطنت طلبش بگیر، دیگه از این بدتر که نمیشه که، از سلطنت طلبش بگیر تا سوسیالیسم، تا هر شود که مسلمون، کلیمی، باهایی، یهودی، بیدین، همه اینها رو که بگیرید بخوان با همدیگه همکاری بکنن دیگه. گفتیم مشارکتی، مردم سالاری مشارکتی، باید با همدیگه مشاورت بکنن، مشارکت بکنن که بخوایم سرنوشت های خوب و خوبتر رو بسازیم. میخوایم زمان رسیدن به سقوط فیزیکی این رژیم رو هرچی کوتاه‌تر بکنیم، زمان موقت رو تا رسیدن به یک دولت دائمی رو هرچی کوتاه‌تر بکنیم، این دوران رو هرچی خشونت زداتر بکنیم. میشه یک کسی لایق نباشه و این وسط ها یک به اصطلاح گیر و گور خشن در قلمش، حتی در بیانش، حتی چه برسه فیزیکی با توپ و تفنگ و اسلحه به خرج نده؟ نه، نمیشه. سر به زنگاه یه جا لغزش پیدا میکنه. اگه باور نداشته باشه به لایسیته با این تعریفی که امروز خدمتون عرض کردم و باور نداشته باشه به وجوب و لزوم یک قانون اساسی بر اساس حقوق که اندیشه راهنماش حقوق هست، حقوقی که ذاتی است، ذاتی هر بشره، در هر زمانی، در هر مکانی، هر بشری بدون هیچ تبعیضی، با هر باوری بدون هیچ تبعیضی به اونجا خواهد رسید که به غیر از صلح، به غیر از دوستی، به غیر از محبت، به غیر از همکاری، همکاری‌های سازنده، نه تقابل‌های کاهنده، آنچه که الان هست بین اپوزیسیون، لاجرم پیدا میشه، وسیله مشترک میشه، با خشونت زدایی زمینه همکاری‌ها در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر فراهم میشه. اینکه ما هرچی که غرب میگه، اینکه ما هر چیزی که تو رسانه‌های غربی میگن بدون تفکر تکرار بکنیم و سرش جدل بکنیم، اون از دید من درست نیست. با توضیحات که دادم به خصوص بر ما ایرانی‌ها بخشوده نیست، با بلاهایی که دولت دینی حاکم بر ایران سر ما ایرانی آورده و با بلاهایی که دولت دینی حاکم بر فلسطین، اسرائیلی ها، صهیونیست ها بر سر ما ایرانی ها آورده، با بلایی که دولت به قول خودش سکولار، هزار جور حرف توش، ولی باورمند به سرمایه سالاری امریکا و به اصطلاح غرب به طور کلی، صهیونیسفر به طور کلی سر ما آورده، بر ما بخشوده نیست و برای ما واجب تر هستش که به لایسیته بیاندیشیم و سعی بکنیم که اون رو در دستور کار خودمون قرار بدیم واسه تعامل در ابتدا با خودمون و نزدیکانمون و با بقیه ایرانیان برای ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر. ما این تجربه‌ای که در ظرف این چندین دهه اخیر شاهد بودیم رو بسیار میتونیم سازنده بیابیم برای ساختن کشور خودمون، برای ساختن سرنوشت خودمون، برای اینی که خودمون رو در زندانهای بد و بدتر زندانی نکنیم به دست خودمون و در فراخنای خوب و خوبتر هرچه که بیشتر فعال بشیم. توجهتون خیلی ممنون است.